گرامی مردم خوب ایران زمین، من ساسان رئیسیان هستم و همکارم
من هم حضور شما همراهان گرامی عرض سلام و وقت بخیر دارم. آل جعفر هستم.
خبرهای ساعت 11 رو از رادیو ایران به اطلاعتان میرسانیم.
تولید انبوه واکسن کرونای ایرانی کوو برکت با ظرفیت 3 میلیون دوز در ماه همزمان با مرحله 2 و 3 مطالعه بالینی این واکسن آغاز شد. آقای مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام رحمت الله علیه گفت در این مرحله اولین واکسن ایرانی کرونا به بیش از 20 هزار نفر تزریق خواهد شد.
امروز 3 تا رویداد هست. یکیش خب جشن پایان موفقیت آمیز مرحله اول تست انسانی واکسن برکت بود. دوم آغاز فاز دوم هست که روی 300 نفر انشاءالله انجام خواهد شد و بلافاصله روی 20 هزار نفر انجام میشه این کار. یه خبر خوبی که من قول داده بودم به مردم و امروز میخوام عرض کنم، اونم بهره برداری از فاز اول صنعتی سازی و تولید انبوه این واکسن هست که با ظرفیت 3 میلیون دوز در ماه شروع شد. یعنی از همین امروز با اجازه‌ای که در حقیقت برای تست دوم صورت گرفت، ما هم کارو در کردان شروع کردیم و ما فکر میکنیم تا پیش از پایان خرداد ما فاز دوم که یه چیزی قریب اونم بین 12 تا 15 میلیون ظرفیت هست این کار اتفاق بیفته.
خب همینا که گفتگو میکنیم با دکتر صالحی، سخنگوی کارآزمایی بالینی واکسن کوو ایران برکت. در این باره خدمت شما عرض سلام و وقت بخیر دارم آقای دکتر.
عرض سلام دارم خدمت شما و هموطنان عزیزمون. در خدمت شما.
خواهش میکنم. جزئیات بیشتر این خبر رو از شما میشنویم. درباره مراحل تولید صنعتی واکسن و نتیجه آزمایش بالینی واکسن برای ما بفرمایید.
مرحله اول که خوشبختانه با موفقیت چشمگیری چه از بحث ایمنی‌زایی و چه از بحث بی‌خطری به پایان رسید. اطلاعات به وزارت محترم بهداشت و مراجع زیست‌صلاح ارائه شد. خوشبختانه موفق شدیم که طبق قولی که از قبل داده شده بود قبل از عید فاز دو رو شروع بکنیم. امروز دو نفر از اساتید عالی رتبه دانشگاه پزشکی تهران، سرکار خانم دکتر رسول نژاد و دکتر مرادمند، به عنوان اولین داوطلبین فاز دو رو آغاز کردن. با توجه به شرایطی که وجود داره انشالله اگر بتونیم فاز دو رو هم خوب پیش ببریم در میانه های فاز دو وارد فاز سه خواهیم شد و با امید خدا اگر همین سیر موفقیتی که تا الان داشتیم ادامه پیدا بکنه، فکر میکنم برای اوایل تابستان بتونیم انشالله واکسن رو در سبد واکسن کشوری داشته باشیم.
بله، یعنی این واکسن آیا در تابستان میتونه به صورت عمومی عرضه بشه؟
میگم اگر در واقع موفقیت فاز یک رو نگاه بکنیم که موفقیت چشمگیری بوده و انشالله ادامه پیدا بکنه حتما.
بله، نتیجه آزمایشات امروز، آزمایشات بالینی امروز چه زمانی مشخص میشه آقای دکتر؟
ببینید اگه بخوایم نتایج نهایی رو خدمتتون عرض بکنیم، تقریبا هر کدوم از داوطلبین برای یک سال باید پیگیری بشن، اما نتایج اولیه بعد از دو ماه از واکسینیشن اینها انجام خواهد شد. چون واکسن دو دوز داره.
بله.
دو دوز به فاصله 4 هفته تزریق میشه و 4 هفته بعد از دوز دوم نتایج نهایی آماده میشه که برای هر کدوم از داوطلبین نتایج ثبت خواهد شد و نهایتاً مثل فاز اول نتایج نهایی به مراجع صلاح ارائه خواهد شد.
خیلی متشکرم از شما. گفتگو کردم با دکتر صالحی، سخنگوی کارآزمایی بالینی واکسن کوو ایران برکت. خدا نگهدارتون باشه.
کام مردم با تخفیف در قیمت شیرینی شیرین میشه. رئیس اتحادیه صنف قنادان میگه انواع شیرینی در جشنواره ویژه نوروز به عنوان نمایشگاهی به وسعت ایران با 15% تخفیف عرضه خواهد شد. به گفته آقای بهرمند، این جشنواره از 20 اسفند تا 15 فروردین در واحدهای منتخب سراسر کشور برگزار میشه. به گفته او، در واحدهای درجه 1 قیمت هر کیلوگرم شیرینی زبان، پاپیونی و گل محمدی 50 هزار تومان، کیک یزدی 38 هزار تومان و شیرینی تر 60,000 تومانه که در جشنواره نوروز روی این قیمت ها 15% تخفیف میخوره. بازم گرونه ولی به هر حال دستون درد نکنه.
مردم به توصیه معاون وزیر سمت عمل کردند تا سزای گران فروش رو کف دستش بذارن. عضو هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان میگه بیش از 5000 تن میوه روی دست بارفروشان مونده و میوه فروشان دیگه سفارش برای خرید میوه به اونها نمیدن. آقای یاوری اضافه کرده که کاهش قدرت خرید مردم باعث شده که میادین فروش میوه خلوت بشه و بعضی مردم هم دونه‌ای میوه میخرن. آقای قبادی معاون وزیر سمت هفته گذشته در واکنش به گرونی میوه به مردم توصیه کرده بود که اگه میوه گرونه نخرن چون سزای گران فروش نخریدنه. مسئولان هفته قبل وعده داده بودند که از شنبه این هفته قیمت میوه به خصوص موز پایین میاد. ستاد تنظیم بازار هم در اقدامی دیرهنگام صادرات سیب و پرتقال رو از هفته گذشته تا اطلاع بعدی محدود کرده. نمایندگان مجلس و خیلی از کارشناسان سوء مدیریت ها و ضعف نظارت رو علت اصلی نابسامانی در بازار میوه، روغن، مرغ، گوشت و شکر میدونن.
نمونه ای از سوء مدیریت ها در بازار مرغ. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران میگه مرغداران و اتحادیه هاشون زیر بار قیمت مصوب تنظیم بازار نمیرن و برای اصلاح قیمت به ستاد تنظیم بازار فشار میارن و چوب لای چرخ بازار میذارن. آقای عسکری گفته مرغداران برای بالا بردن قیمت ها مرغ 45 روزه رو تا 53 روز نمی فروشن و تمام زورشون رو میزنن تا عرضه مرغ به بازار رو به تاخیر بندازن و اضافه کرده قراره برای کنترل قیمت مرغ روزانه 1000 تن مرغ وارد بازار بشه و اگه یه هفته عرضه بالا باشه مشکل مرغ برطرف میشه. وی در واکنش به انتشار تصاویری از فروش مرغ هر کیلوگرم 40,000 تومان در روز گذشته گفته علت این مسئله بسته شدن جاده فیروزکوه بود که موجب شد تا ظهر دیروز هیچ مرغی وارد تهران نشه. این در حالیه که برخی خبرها حکایت از این داره که مرغداران شمالی از عرضه مرغ زنده به بازار خودداری کردن.
مسئولیت نابسامانی بازار و گرانی ها فقط بر عهده دولت است. آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرده که ستاد اقتصادی دولت باید پاسخگوی وضع کنونی اقتصادی کشور باشه. رئیس جمهور هفته پیش در انتقاد از مخالفت چند باره مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی گفته بود که تولید در کشور متولی داره اما توزیع بی صاحبه. با همین حال در همین حال نماینده مردم کرمان در مجلس میگه که این بهانه که علت بلبشوی بازار کالاها نبود وزارت بازرگانی قابل قبول نیست.
با توجه به اینکه در خصوص موضوعات مربوط به تنظیم بازار وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، وزارت سمت و همچنین بانک مرکزی به عنوان تامین کننده ارز در خصوص کالای اساسی مسئولیت دارند، از نظر ما اختلافاتی در مجموعه دولت به جهت موضوع قانون انتظار و یا موضوعی تحت عنوان تشکیل وزارت بازرگانی که از مدت‌ها قبل دولت پیگیری می‌کرده مبنایی شده برای اینکه این ساماندهی در حوزه بازار کالای اساسی و بعضن کالای غیر اساسی هم حتی اتفاق بیفته که یکی از مهمترین موضوعات ما بوده در طول این هفته‌های اخیر. این اختلاف نظرها و از عبارتی عدم یکسان سازی تصمیمات بخش دولت در خصوص موضوع تامین ارز، در خصوص اختصاص ارز و مدیریت توزیع کالای اساسی در کشور مشکلات عدیده ایجاد کرد. ما اعتقادمون بر اینه که دولت به عنوان یک مجموعه واحد، ستاد اقتصادی دولت که همه بخش دولت رو در بر میگیره، باید پاسخگوی این وضعیت باشه. نمیشود به دلیل عدم تشکیل وزارت بازرگانی یا تصمیمی در خصوص بخشی از حوزه وزارت به عبارتی قانون انتظار ما شاید شرایطی باشیم که اصلا این شرایط قابل قبول نیست. این موضوعی که تغییرات قیمت رو داریم شاهد هستیم، عدم مدیریت در بازار از نظر ما قابل قبول نیست. لذا اولین موضوع این است که شخص آقای رئیس جمهور به عنوان مسئول تیم اقتصادی دولت، مسئول کابینه کشور در خصوص هماهنگی بین اجزا و تصمیم گیری بکنه.
در همین حال مجلس وزیران سمت و جهاد کشاورزی و رئیس اتاق اصناف رو امروز به بهارستان احضار کرده تا در جلسه مشترک کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و کشاورزی درباره وضع بازار توضیح بدن. آقای طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرده که وضع کنونی بازار به هیچ وجه برای مجلس قابل قبول نیست.
کفتارهای کوههای فریمان به دار مجازات آویخته شدند. دادگستری خراسان رضوی اعلام کرد 4 مجرم پلیدی که اسمشون رو کفتارهای کوههای فریمان گذاشته بودند به جرم تجاوز به عنف به کیفر عمل پلیدشون رسیدند و در زندان مرکزی مشهد به دار مجازات آویخته شدند. مهر امسال 4 مرد تبهکار در محدوده سفیدسنگ شهرستان فریمان ضمن تعقیب یک زن و شوهر کوهنورد دست و پای شوهر رو بستند و جلوی چشمان اون همسرش رو آزار دادند. در پی این اقدام شنی و جریحه دار شدن افکار عمومی، سربازان گمنام امام زمان وارد عمل شدند و کفتارهای متجاوز رو دستگیر کردند و به دستگاه اجرای عدالت سپردند. یک نفر از این مجرمان در بوشهر، یک نفر در روستاهای حوالی قوچان و 2 نفر دیگه در محله‌ای در حاشیه شهر مشهد دستگیر شدند.
خودروی متخلف در شهر ایزه به دلیل حرکت با دنده عقب با سرعت بالا 800 هزار تومان جریمه شد. انتشار فیلمی از حرکات خطرناک راننده مزدا که با دنده عقب در جاده رانندگی میکنه در روزهای گذشته در فضای مجازی با واکنش‌های زیادی روبرو شده. این راننده در جاده ایزه دهدز با دنده عقب رفتن حتی در پیچ هم از خودروها سبقت میگیره. پلیس راه ایزه اعلام کرده که دوربین‌ها پلاک این خودرو رو ثبت کردن و جریمه 800 هزار تومانی برای راننده اعمال شده و به زودی خودرو هم توقیف میشه. سروان بهرامی گفته که رانندگی بدون تخلف هنره، نه اینکه کسی بدون توجه به جان مردم بگه فلان جاده رو با دنده عقب رونده.
رئیس شورای شهر تهران از نامنویسی در انتخابات شورا خودداری کرد. محسن هاشمی گفته در انتخابات دوره بعدی شوراهای شهر و روستا ثبت نام نکرده. آقای هاشمی نگفته دلیلش برای نامنویسی نکردن چیه، اما گفته خدا کنه برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری گول نخوره.
عضو حزب مؤتلف اظهاراتش رو درباره فرمانده سابق قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا تکذیب کرد. آقای ترقی میگه خبرگزاری ایسنا در مصاحبه با او رعایت امانتداری رو نکرده. خبرگزاری ایسنا 2 روز قبل به نقل از آقای ترقی نوشته بود که آقای محمد به دلیل تخلف از ریاست قرارگاه خاتم برکنار شده و الان هم در واکنش به تکذیب آقای ترقی گفته که فایل صوتی مصاحبه با او رو در این باره داره. آقای محمد ادعای برکناریش رو تکذیب کرده و گفته برکنار نشده، بلکه برای جلوگیری از هر گونه شایبه انتخاباتی از سمتش استعفا کرده.
ترقه خریدن آقای وزیر در بازار همدان لو رفت. تصویری از ترقه خریدن وزیر ارتباطات در همدان واکنش گسترده‌ای در بین کاربران فضای مجازی داشته. آقای آذری جهرم این تصویر رو خودش منتشر کرده و گفته مدت‌ها بود که ترقه نخریده بود و در سفر به همدان هنگام پیاده‌روی به میدان مرکزی شهر و بازار دستفروش‌ها رفته و با دیدن یه پسر جوان ترقه فروش به 17-18 سالگی پرت شده و چند تا ترقه خریده و حالا دنبال زمان مناسبه. این در حالیه که اورژانس و نیروی انتظامی بارها بارها به جوانها هشدار دادن که در چهارشنبه آخر سال با آتش بازی نکنن و دور ترقه ترکوندن و استفاده از مواد آتشسای خطرناک خط بکشن، چون امنیت و سلامت خودشون و اطرافیانشون به خطر میفته. ایشون خیلی اهل صدا در کردن هستن، حالا چه تو فضای مجازی باشه چه تو چهارشنبه سوری یا به قول امروزی ها چهارشنبه سوزی.
در پی انتشار عکس فردی در حال واکسن زدن کرونا در فضای مجازی و درج این مطلب زیر عکس او که خارج از اولویت داره واکسن میزنه، روابط عمومی بهشت زهرا گفته که این فرد از نیروهای قدیمی و شناخته شده شهرداریه که از همون روزهای اول بحران کرونا با وجود بیماری شدید آسم در کنار کارکنان زحمتکش بهشت زهرا منشأ خدمات زیادی بوده. روابط عمومی بهشت زهرا گفته که طبق اولویت بندی تطهیر کنندگان، نیروهای جهادی، رانندگان هم متوفا، خاک سپاران و همینطور کلیه نیروهای سازمان بهشت زهرا که به نوعی در معرض و در خطر این بیماری بودند در فهرست اسامی دریافت واکسن بودند. روابط عمومی این سازمان تاکید کرده که واکسیناسیون کارکنان سازمان بهشت زهرا بر اساس اولویت بندی وزارت بهداشت و با کنترل نهادهای نظارتی انجام شده.
شاخص بازار بورس الان 1,251,905 واحده که در مقایسه با دیروز 6,720 واحد بالا رفته. از آن ظهر هم ساعت 12:13 دقیقه است.
ممنون از همراهی شما عزیزان، خدا نگهدارتون.
کیف پول آیدی پی این کیف خیلی راحت و انعطاف پذیره و به خوبی تو جیب جا میشه. با این کیف پول میتونین در هر موقعیتی که هستین به راحتی پرداخت داشته باشین. برای دریافت رایگان کیف پول آیدی پی عدد 1 را به 5218 پیامک کنید. آیدی پی، شیوه جدید پرداخت.
از گرد و خاک خسته شدی؟ 1644 رو بگیر. پنجره تو عوض کن. پنجره تو هافمن کن. هافمن سرویس، تعویض به صرفه با سرعت بالا.
رخاوت
به نام آن که یادش آرامش دهنده دل هاست، به نام خدای مهربان. درود به شما شنونده های رادیو ایران، شما که از شنبه تا چهارشنبه در همین ساعت منتظر شنیدن برنامه رهاوردین. برنامه رهاورد یک مجله علمیه که از عرصه‌های گوناگون دانش و علوم اطلاعاتی تقدیم شما دوستداران مباحث علمی میکنه. تا انتهای برنامه با برنامه خودتون رهاورد بمونید.
به نام خدا. سلام، سیامک اشکریز هستم و در صفحه اول از مجله علمی امروزمون میخوایم درباره عرضه پارچه‌ای با قابلیت تولید برق به ابتکار محقق ایرانی صحبت بکنیم. سوزان دارابی، محقق ایرانی که دانشجوی دکترای دانشکده شیمی و مهندسی شیمی در دانشگاه چالمرز سوئد، معتقد در آینده با استفاده از این فناوری میشه لباس‌های تولید کرد که علاوه بر گرم کردن افراد و حفاظت از بدن، برای تولید برق هم قابل استفاده باشن. دارابی در این مورد گفته که موادی که در حال حاضر برای تولید البسه رسانه مورد استفاده قرار می‌گیرن، هم کمیابن و هم در برخی موارد سمی. اما مواد مورد استفاده در این تحقیق هم ارگانیک و هم تجدیدپذیرن و به خاطر همین با استفاده از اونها میشه البسه الکترونیک تولید کرد. این محقق و همکارانش قبلا با استفاده از الیاف ابریشمی هم پارچه قادر به تولید برق ساخته بودن، اما معتقدن سلولوز ظرفیت بسیار بیشتری برای این کار داره. این فناوری مبتنی بر استفاده از نخهای سلولوزی تهیه شده از چوبه که یک جوهر الکترونیکی آغشته به مواد رسانا که از نوعی پلیمر زیستی تهیه شده به اون اضافه میشه. اگه نانوسیم‌های نقره‌ای به این ترکیب اضافه بشن، میزان رسانایی اون بالاتر میره. نخ تهیه شده با این شیوه رو میشه با چرخ خیاطی روی انواع پارچه‌ها دوخت و این نخ‌ها در صورت قرار گرفتن در معرض گرمای بدن برق تولید می‌کنن. این نخ‌ها اگه در معرض دمای 37 درجه سانتیگراد که دمای بدن قرار بگیرن، میتونن در حدود 0.2 میکرووات برق تولید کنن. به گفته سوزان دارابی، این نخ سلولوزی میتونه کاربردهایی در پزشکی هم داشته باشه و برای کنترل ساده شاخص‌های مختلف مربوط به سلامت به کار گرفته بشه. استفاده از این نخ‌ها تولید البسه تجدیدپذیر رو هم تسهیل می‌کنه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
درباره یکی از دستاوردهای علمی کشور در صفحه دوم این مجله بشنوید. دستگاهی برای بررسی اثر کفش پاشنه بلند روی انحنای قسمت‌های مختلف بدن. دو تن از متخصصان حوزه فیزیوتراپی با طراحی و ساخت سامانه بالابر ارتفاع پاشنه قابل تنظیم و استفاده از اون برای بررسی تأثیر ارتفاع پاشنه کفش روی انحنای قسمت‌های مختلف بدن دریافتند که استفاده از کفش‌های پاشنه بلند قوس در ناحیه کمر، انحنا در نواحی ران و زانوها ایجاد می‌کنه و سبب قرار گرفتن سر به جلو و قوس گردنی یا به اصطلاح گردن‌قویی میشه. دکتر نورالدین کریمی عضو هیئت علمی گروه فیزیوتراپی دانشگاه توانبخشی و سلامت اجتماعی در این باره گفت: تأثیر کفش پاشنه بلند بر روی بدن از جنبه‌های مختلفی اهمیت داره، چرا که سلامت نظام حرکتی مستلزم هماهنگی و تنظیم دقیق بین اجزای اون، به خصوص عضلات، تاندون‌ها و استخوان‌های اندام تحتانی، لگن و ستون فقراته. این هماهنگی و تنظیم دقیق به تدریج به وجود اومده و برهم خوردن این تعادل میتونه مشکلاتی رو به وجود بیاره که پوشیدن کفش پاشنه بلند یکی از عواملیه که میتونه این تعادل رو برهم بزنه و موجب تغییر در بدن و آسیب‌های مفصلی بشه. دیسک گردن، تغییرات تخریبی مفصل زانو، قوس کمر، دیسک کمر و آرتروز زودرس و همینطور سردرد با منشأ قوس گردنی یا به اصطلاح گردن‌قویی از جمله مشکلاتیه که با پوشیدن کفش پاشنه بلند به وجود میاد. این استاد و محقق دانشگاه اظهار کرد کفش با پاشنه 2 تا 3 سانتی متر عوارضی برای بدن فرد ایجاد نمی‌کنه، اما هرچه ارتفاع پاشنه زیاد بشه میزان آسیب هم بیشتر میشه و هرچه مدت زمان استفاده از کفش‌های پاشنه بلند بیشتر و طولانی‌تر باشه آسیب هم به مراتب افزایش پیدا می‌کنه. صدای ما رو از رادیو ایران برنامه رهاورد میشنوید. به ادامه برنامه توجه کنید.
به نام خدا. سلام. سلام به همه شنوندگان عزیز رادیو ایران. برنامه رهاورد. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی. در این قسمت از برنامه رهاورد به دنبال مباحثی که در برنامه‌های قبلی به اونها پرداختیم، یعنی اقتصاد حمل و نقل، توضیحاتی رو خدمتتون ارائه می‌کنم. اگر موافق باشید برنامه امروز رو می‌خوام با آثار اقتصادی بعضی از طرح‌های حمل و نقل زمینی که در جهان اجرا شدن و نتایج مطلوب و موفقیت‌آمیزی رو به بار آوردن اختصاص بدم. چند مورد از اثراتی که در اجرای بعضی از طرح‌های حمل و نقل زمینی در کشورهای مختلف انجام شده رو بد نیست اشاره‌ای بهشون داشته باشیم. کشور کاستاریکا قبل از اینکه آزادراه مدرن فعلیش رو بسازه، حمل و نقل گاوهای گوشتی رو به صورت گله‌هایی که روی پای خودشون از گریزنیگلند به سن ژوز انتقال میداد. همین کار باعث می‌شد که وزن گاوها 40% افت پیدا کنه و این کشور به واردات گوشت نیاز پیدا می کرد. اما امروزه با تریلی های مخصوص گاوها رو یک شبه تحویل می دن و کشور از نظر گوشت خودکفا شده. در تایلند هم آزادراهی به نام دوستی احداث شد که باعث شد تولیدات نیشکر افزایش پیدا کنه و سبزیجات و موز و بقیه میوه ها هم چند برابر در مدت 3 سال افزایش پیدا کنه. در بولیوی به سمت سانتا کروز، یکی از شهرهای مهم، آزادراهی ساخته شد که زمان مسافرت در فصل بارندگی رو از چند هفته به 15 ساعت کاهش میداد و این باعث شد که کشور از نظر برنج، چرا که قبل از این طرح قیمت برنج داخلی به خاطر مشکلات حمل و نقل 50% بالاتر از برنج وارداتی بود، که این نکته قابل توجهیه. در هندوستان هم 87% تقاضای اضافی حمل و نقل ریلی در برنامه 5 ساله سوم مربوط به حمل و نقل آهن و فولاد و سنگ‌های معدنی و زغال و سیمان بود. پس برای پاسخگویی به نیاز روزافزون صنعت این کشور، هندوستان 1/5 بودجه توسعه خودش رو در راه آهن مصرف کرد و در ازای اون ظرفیت حمل و نقل کامیون‌ها
به 2 برابر افزایش پیدا کردند. بنابراین نقش حمل و نقل در رشد و شکوفایی کشور انکارناپذیره. پیش از این هم عنوان کردیم که بر اساس آمار و اطلاعات سهم ارزش افزوده بخش حمل و نقل از کل کشور رقم قابل توجهیه. در کشور خودمون هم نسبت به گذشته ما افزایش سهم ارزش افزوده این بخش رو شاهد بودیم و طی 10 سال گذشته روند روبه رشدی داشتیم، اما راضی کننده نیست، چرا که ظرفیت بالقوه ما بسیار بیشتره. زیربخش حمل و نقل جاده‌ای بیشتر از سایر زیربخش ها از ارزش افزوده این بخش سهم داشتن و در واقع بیشتر از 90% ارزش افزوده بخش حمل و نقل مربوط به حمل و نقل جاده‌ای ما بوده. اما در کل جهان هم اگر نگاهی گذرا داشته باشه می‌بینیم که تمایل به حمل و نقل جاده‌ای به چند عامل بستگی داره. اول اینکه در سالهای اخیر با ساخت شبکه راه‌های مدرن و بهتر شدن عملکرد وسیله‌های نقلیه و اتومبیل‌ها و اتوبوس‌ها و سایر وسایل نقلیه جاده‌ای، حمل و نقل جاده‌ای مثل یک انقلاب وسیعی کارایی بیشتری پیدا کرده. همچنین وقتی هزینه کل تولید مطرح میشه، اقتصادی بودن حمل و نقل ریلی معمولاً به خاطر تأخیر در تحویل و بقیه کمبودهای موجود در سرویس یک کمی مورد تردید قرار میگیره و اهمیت عامل زمان در خصوص کالاهای فسادپذیر باعث شده که حمل و نقل جاده‌ای رونق بیشتری پیدا بکنه. در تحقیقاتی که در ایالات متحده آمریکا در مورد حمل سبزیجات تازه و میوه‌جات به عمل اومد، در فواصل کمتر از 100 مایل 88% با جاده و 6% با قطار حمل و نقل صورت گرفت. اما در سفرهایی که بیشتر از 1000 مایل بودن، میزان حمل با قطار و ریل به 66% و برای طول سفرهای 2000 مایل به 93% میرسه. حمل و نقل جاده‌ای هم نقصهای خاص خودش رو داره. مثلا ظرفیت‌هاش محدوده برای بارهایی که حجم زیاد و سنگینی دارن و همچنین خطرات تصادفات و ضرورت آموزش و بکارگیری رانندگان و تأمین قطعات یدکی و استهلاک و ناوگان از نقایص و عیب‌های این نوع حمل و نقل به حساب میان. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که در این قسمت از برنامه رهاورد صدای من رو پذیرا بودید. آرزوی سلامتی و بهروزی برای یکایک شنوندگان عزیز رو دارم.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
در صفحه بعدی چند رویداد علمی رو مرور می‌کنیم.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو می‌خونیم که محصولات سلامت محور ایران در کنیا شناسنامه دار شدند. محصولات صادراتی حوزه سلامت ایران ساخت در کنیا ثبت و شناسنامه دار شدند. اتفاقی که رهاورد سفر معاون علمی و فناوری به این کشوره. تو این سفر خانه نوآوری و صادرات فناوری ایران در کنیا راه اندازی شد و محصولات ایران ساخت در اون به نمایش گذاشته شدند. این اقدامات در نهایت به توسعه بازار فناورانه ایران در شرق آفریقا منجر شده. خانه نوآوری و فناوری ایران در کنیا به عنوان نخستین پایگاه دائمی این معاونت، زیستبوم نوآوری ایران رو به آفریقا گسترش میده تا به عنوان پایگاهی برای خلق ایده های نوآورانه، تجاری سازی این ایده ها و بستر صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان ایرانی به بازار شرق آفریقا نقش آفرینی کنه. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که ایران در زمره کشورهای تولید کننده فلز تیتانیوم قرار گرفته. اولین قرارداد فروش میلیگرد‌های تیتانیوم گرید پزشکی با یکی از شرکت‌های تولید ایمپلنت‌های ارتوپدی با همت و تلاش متخصصان سازمان انرژی اتمی منعقد شده و به این ترتیب ایران در زمره کشورهای تولید کننده فلز تیتانیوم قرار گرفته. استفاده گسترده از فلز تیتانیوم و آلیاژهای اون به واسطه ویژگی‌های منحصر به فردی که داره در خلال 50 سال اخیر رشد زیادی داشته و این فلز رو در زمره فلزات استراتژیک قرار داده. گسترش بسیار زیاد صنعت تیتانیوم مرهون خواص عالی مکانیکی